بخش بیستم. عیسی علیه السلام اصلاحگر بنی اسرائیل.
قوم یهود زمانی طولانی را با کشتن انبیاء مصلح سپری کردند و به امید رسیدن به حاکمیت جهانی به تلاش‌های شیطانی خود ادامه دادند. سرانجام نوبت آخرین پیامبر بنی اسرائیل یعنی حضرت عیسی علیه السلام رسید که برای اصلاح آنها و دیگران ظهور کرد. تمام سخن او این بود که از خواسته ها و ادعاهای پوچ و دروغین خیش دست بردارید و به سوی خدا بازگردید و به احکام خداوند در تورات عمل کنید.
گفت برایتان حکمت آوردم و آمدم تا چیزهایی را که در آن اختلاف می کنید بیان کنم. پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید.
حضرت عیسی علیه السلام با شرک بنی اسرائیل نمی جنگید. احبار و خاخامهای یهود بت پرست نبودند، بلکه مادیگرایان منحرفی بودند که دین را در مسیر اهداف خود می‌خواستند و چون عیسی علیه السلام خلاف این خواستشان عمل می‌کرد با او به ستیز افتادند. یهود از فرقه ها و عقاید گوناگونی تشکیل می شد. بزرگترین این فرقه ها فریسیان بودند که در دربار روم نفوذ فراوان داشتند و بیشتر عالمان یهود از این فرقه بودند. شبکه یهود شبکه مدعی دیانت بود، اما دین را وارونه کرده و در خدمت اهداف خود گرفته بود. عیسی علیه السلام در پی مبارزه با این شبکه انحراف بود. یهود با اطلاعاتی که داشتند عیسی علیه السلام را می شناختند و شیوه میلاد او را می دانستند، اما همه را نادیده انگاشتند و از همان آغاز به مقابله با این معجزه بزرگ پرداختند. نخست مادر او را به فحشا متهم ساختند و در صدد بودند مادر و فرزند را در برابر دیدگان مردم سنگسار کنند، اما با سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره مادر و فرزند نجات یافتند.
عیسی علیه السلام هنگامی که دریافت یهودیان بر مخالفت و دشمنی اصرار دارند و از انکار و کجروی دست نخواهند کشید فرمود: کیست که از آیین خدا پشتیبانی و از من دفاع کند؟ 12 تن از خاصان روزگار به عیسی علیه السلام پاسخ مثبت دادند که قرآن از آنان با نام حواریون یاد می کند.
چون عیسی دریافت که به او ایمان نمی آورند گفت: چه کسانی در راه خدا یاران منند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم، به خدا ایمان آوردیم، شهادت ده که ما تسلیم هستیم.
حواریون همواره در پی مسیح علیه السلام بودند و زندگی زاهدانه و ریاضتمندانه ای داشتند. در طول مدت رسالت عیسی علیه السلام نزدیک به 70 تن دیگر نیز همراه با او بودند که آنان را شاگردان عیسی علیه السلام خواندند.
به تحریک یهودیان، پیروان عیسی علیه السلام به شدت تحت تعقیب حکومت‌های مرکزی قرار گرفتند. سیستم یهود می‌خواست این حرکت را سرکوب کند، زیرا مخالف خواسته آنان بود. اگر این حرکت گسترش می‌یافت و بین مردم منتشر می‌شد، یهود دیگر نمی‌توانست به حاکمیت مورد ادعایش دست یابد. تنها مانع یهود و صهیونیسم در راه دسترسی به حاکمیت جهانی، مؤمنان و معتقدان به راه خدا بودند، چرا که تنها این گروه با برتری نژاد مخالف بودند و از انحرافات دوری می کردند، در حالی که غیر مؤمنان با دسیسه یهود در خدمت آنها قرار می گرفتند.
عیسی علیه السلام همراه با 12 تن از حواریون در یهودیه و جلیل سفر می کرد. اقدامات یهود علیه آن حضرت تا آنجا ادامه یافت که او را به پیامبر مفقود الاثر تاریخ مبدل ساخت و امروزه هر یک از مکاتب درباره فرجام او نظری دارند. آنچه بین یهود و مسیحیت مشهور است، کشته شدن اوست، با این تفاوت که مسیحیت معتقد است او پس از قتل با حیاتی جدید به آسمان رفته است.
مسیحیان داستان را چنین نقل می کنند که کاهنان و مقامات روحانی اورشلیم که از فریسیان بودند، عیسی علیه السلام را دستگیر کردند. سنهدرین یا دادگاه عالی یهود او را به مرگ محکوم کرد. پیلاتوس که باید حکم دادگاه را تأیید می کرد، هیچ گناهی در عیسی نیافت. اما دولت روم او را موظف به اطاعت از خاخامهای یهود کرده بود و آنان نیز چیزی جز به صلیب کشیدن عیسی علیه السلام نمی خواستند. علمای یهود از موقعیت و مقبولیت اجتماعی خود سوء استفاده کردند و دولت روم را برای اجرای نظر خود تحت فشار گذاشتند. به روایت اناجیل، حواریون منتظر بودند پیشوایشان با قدرت اعجاب انگیزش خود را از چنگ یهودیان رها سازد، ولی او سرنوشت خیش را پذیرفته بود. او دریافته بود که یکی از 12 حواری برای خیانت به وی دسیسه می‌چیند و در آخرین شام یهودای اسخریوتی را آشکارا رسوا ساخت. یهودا با گرفتن 30 سکه نقره عیسی علیه السلام را به رومیان نشان داد. او با بوسیدن پیامبر خدا سربازان را به سوی او راهنمایی کرد. سربازان رومی آن حضرت را دستگیر کردند و پس از محاکمه و شکنجه فراوان به صلیب کشیدند و به گور سپردند. عیسی علیه السلام پس از 3 روز زنده شد و از گور برخاست و حواریون نیز او را دیدند و با وی گفتگو کردند.
در قرآن و احادیث اسلامی روایتی دیگرگونه آمده است. خداوند در قرآن به صراحت به صلیب کشیده شدن مسیح و کشته شدن او را نفی می کند و می فرماید:
و نیز بدان سبب که گفتند ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم، و حالان که آنان مسیح را نکشتند و بردار نکردند، بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان که درباره او اختلاف می کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند، تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند.
مسیحیت پولسی، عملیات یهود برای تخریب دین مسیح.
پس از عیسی علیه السلام سازمان یهود نفس راحتی کشید، اما مبارزه با دین مسیح همچنان ادامه یافت. به گفته اناجیل، حضرت عیسی علیه السلام پتروس را به جانشینی خود برگزیده و امتش را به پیروی از او فراخوانده بود. از عبارات انجیل چنین برمی آید که مأموریت پتروس عام بوده و شامل غیر یهودیان نیز می شده است. پتروس پس از عیسی علیه السلام به آسمان در میان پیروان او نقش محوری داشت. این امر به خوبی از عبارت باب اول کتاب اعمال رسولان برمی آید. پتروس در مواردی حتی به سراغ غیر یهودیان نیز رفته و بین آنها فعالیت کرده است. تا حدود سال 40 میلادی، یعنی حدود 10 سال پس از حیات زمینی عیسی علیه السلام، اوضاع به همین منوال بود. در این زمان شخصی به نام شاول به مسیحیت گروید و به پولس تغییر نام داد. پولس از فریسیان و علمای بزرگ یهود و دشمن سرسخت مسیح بود. او به شدت دستگیری و قتل عیسی علیه السلام را دنبال می کرد و بر مسیحیان سخت می گرفت و آنان را شکنجه و آزار می داد.
وی برای دستگیری نو ایمانان مسیحی که گریخته بودند از رئیس کاهنان نامه گرفته بود و به سوی دمشق می رفت که در نزدیکی دمشق نوری در اطرافش درخشید و صدایی شنید که به او گفت: شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ او پرسید: تو کیستی؟ و پاسخ شنید: من آن عیسی هستم که تو بر او جفا می کنی. سپس حضرت به وی دستور داد به شهر برود تا دستور بعدی به او برسد. هنگامی که پولس وارد دمشق شد، مؤمنان مسیحی به وحشت افتادند و معابد مسیحی هشدار دادند که شاول یهودی آمده و آتشی به راه خواهد انداخت. وی وارد معبدی شد و گفت: نترسید، من با شما هم فکر هستم، تا کنون خطا می کردم و اکنون دریافتم که حق با شماست و عیسی علیه السلام مرا به پیروی از مسیر حق فراخوانده است.
این ماجرا را لوقا که بعداً توسط پولس یا سولس ایمان آورده و شاگرد خصوصی او بود در کتاب اعمال رسولان نقل کرده است. 8 باب نخست این کتاب درباره پتروس جانشین راستین عیسی علیه السلام و تلاشای اوست، اما از باب 9 به بعد بیشتر به مسافرت‌های تبلیغی پولس بین مردم می‌پردازد که باعث شد عده فراوانی در شهرهای مختلف به مسیحیت بگروند. حتی برنابا که از حواریان خوب عیسی علیه السلام بود، نخست جذب عقاید دروغین پولس شد، چرا که پولس تمام تفسیر تورات را می دانست و آن را حفظ بود. به تدریج برنابا دریافت که آموزه های پولس دارای انحرافاتی است. پس به او اعتراض کرد، اما پولس پاسخ داد، تفسیر من و تو از انجیل متفاوت است.
به تدریج بین پولس و دیگر حواریون از جمله پتروس اختلافاتی در زمینه‌های عقیدتی، عملی و رهبری جامعه مسیحیت روی داد. پولس برگزیدگی پتروس از سوی عیسی علیه السلام را پذیرفته بود، اما مدعی بود مأموریت پتروس تنها در میان یهودیان بوده و بعداً حضرت عیسی علیه السلام همان مأموریت را در امتها به او سپرده است. مسئله به اینجا ختم نشد، بلکه پولس رو در روی پتروس ایستاد و با او مخالفت کرد، حتی او را به نفاق متهم ساخت و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، به حدی که برنبا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد.
از آن پس دو پرچم در جامعه مسیحی آن زمان برافراشته شد و مردم ریز به دو گروه تقسیم شدند. دسته‌ای بنا به سفارش مسیح علیه السلام از پتروس و حواریون پیروی کردند و دسته دیگر که بیشتر غیر یهودیان بودند پولس را به رهبری برگزیدند.
پولس الهیاتی جدید پدید آورد که هرگز با سخنان عیسی علیه السلام انطباق نداشت. به اعتقاد او عیسی علیه السلام مقام الوهی و فوق بشری داشت. او خدا بود که جسم گرفت تا به صلیب رود و قربانی گناه انسان شود. به تدریج علمای بزرگ آن زمان که به مسیح اعتقاد داشتند حقیقت را دریافتند، ولی دیگر دیر شده بود. پولس تمام انجیل ها را باطل اعلام کرد و تنها سخن خیش را حجت دانست. شاکله دین عیسی علیه السلام فریسی ستیزی بود و آشکارا به آن حمله کرده بود، اما پولس با نامه ها و کتاب های خیش لبه تیز فریسی ستیزی عیسی علیه السلام را کند کرد و مسیحیت را دین آشتی با یهود ساخت. این مطلب را می توان از مجموع نامه های پولس دریافت.
بدین ترتیب یهود با نفوذ دادن پولس در مسیحیت آن را از درون تهی ساخت، به گونه ای که تا کنون تمام جهان مسیحیت در خدمت یهود به کار گرفته شده است. البته حواریونی مانند بارنابا و پتروس به همراه برخی علما و بزرگان مسیحیت در مقابل تحریفگری های پولس ایستادند، ولی از طرفی پولس از عالمان بزرگ یهود بود که تسلط زیادی بر مباحث کتاب مقدس داشت و از طرف دیگر حکومت روم نیز طرفدار یهود بود.